بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به نیکی و خوشی. درود میگویم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه سوم خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 24مین روز از ماه می سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید، فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا در دهلی نو اعلام کرد صبر مسئولان هند برای خودداری از جنگ با پاکستان رو به اتمام است. دولت هند هشدار داد که پاکستان طی چند روز آینده به چند آزمایش موشکی دست می‌زند. امضای قرارداد کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا را متعهد کرد که 2/3 سلاح‌های دوربرد هسته‌ای خود را از بین ببرند. در کنفرانس مشترک خبری رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در مسکو، ولادیمیر پوتین هر گونه همکاری غیر متعارف نظامی با ایران را تکذیب کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی از بانفوذترین روحانیون حکومت ایران از حمله رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت دفاع کرد. دستگاه قضایی ایران اعلام کرد در ادامه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران محکوم به زندان شد. و در کرانه باختری رود اردن، امروز نیروهای اسرائیل عده‌ای فلسطینی را بازداشت کردند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 26 دقیقه دیگر. سران دو قدرت بزرگ هسته‌ای جهان، آمریکا و روسیه، امروز پیمانی تاریخی را برای کاهش زرادخانه‌های استراتژیک خود امضا کردند. جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین همچنین قول همکاری بر سر سیستم‌های پدافند موشکی را دادند. همکاری‌های نظامی مسکو و تهران از دیگر موضوع‌های مورد بحث دو طرف بود. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می‌دهد.
جورج بوش، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای انجام نخستین دیدار رسمی خود از روسیه شب گذشته وارد مسکو شد و صبح امروز همراه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پس از انجام نخستین دور گفتگوهای دو جانبه، قرارداد جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک تهاجمی را امضا کرد. بر اساس این قرارداد، کلاهک‌های اتمی دو کشور از 7000 به 1700 تا 2200 فروند کاهش خواهد یافت. علاوه بر این قرارداد، چند بیانیه مشترک در زمینه روابط اقتصادی، انرژی و اوضاع خاورمیانه و مبارزه با تروریسم نیز به امضای سران دو کشور رسید. ولادیمیر پوتین ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات دو جانبه، خاطر نشان کرد با وجود برخی مسائل، مشکلات و دیدگاه‌های متفاوت، دو کشور حسن نیت خود را برای حل آنها نشان می‌دهند.
امروز ما می‌گوییم на одном языке. сообща противостоим глобальным вызовам и угрозам и готова совместно работать над формированием стабильного и справедливого миропорядка. Это в интересах наших народов, наших стран, и возьму на себя смелость утверждать это в интересах всего цивилизованного человечества.
رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرد با امضای این قرارداد دو کشور فصل جدیدی را در روابط خود آغاز می‌کنند. کارشناسان امور سیاسی روسیه معتقدند که علاوه بر امضای قرارداد کاهش صداهای استراتژیک تهاجمی، سران دو کشور باید طیف وسیعی از مسائل مورد اختلاف میان خود را بررسی کنند. این مسائل عبارتند از حضور نیروهای آمریکایی در آسیای میانه و قفقاز، همکاری‌های فنی نظامی تهران و مسکو، تحریم گوشت مرغ آمریکا از سوی روسیه و صادرات فولاد این کشور به ایالات متحده، به رسمیت شناختن روسیه به عنوان کشوری با اقتصاد بازار و لغو مصوبه جکسون و نیک از سوی آمریکا. روز گذشته حزب کمونیست و لیبرال دموکرات روسیه از مردم برای اجتماع در مقابل سفارت آمریکا در مسکو دعوت کردند و ساعاتی پیش از ورود جورج بوش به مسکو صدها نفر از مردم این شهر با برگزاری تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا پرچم این کشور را به آتش کشیدند. تظاهرکنندگان در چند مورد تلاش به ورود به سفارت آمریکا را کردند که با مداخله نیروهای پلیس موفق به این کار نشدند. تعدادی از نمایندگان دوما که در این تظاهرات شرکت داشتند ضمن مخالفت با سفر بوش به روسیه، سیاست پوتین در امور داخلی و خارجی را مورد انتقاد قرار دادند. این تظاهرات با صدور قطعنامه‌ای در محکومیت رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه پایان یافت. در بخشی از این قطعنامه آمده است که ما قاطعانه سیاست دولت آمریکا را محکوم و مخالفت خود را با حکومت طرفدار آمریکا در روسیه اعلام می‌کنیم. جورج بوش 3 روز از سفر 6 روزه خود به اروپا را به روسیه اختصاص داده است که 2 روز آن در سن پترزبورگ سپری خواهد شد. مادی کسروی، مسکو.
اما در پیامد توافق آمریکا و روسیه بر سر کاهش چشمگیر موشک‌های استراتژیک دوربرد خود، همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به جنگ افزارهای هسته‌ای و قدرت‌های اتمی جهان.
در جهان امروز 5 کشور رسماً به عنوان قدرت‌های هسته‌ای شناخته می‌شوند. آنها عبارتند از ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه. از سوی کشورهای دیگری چون هند و پاکستان نیز هستند که از توانایی هسته‌ای برخوردارند. اگرچه این بدان مفهوم است که این کشورها با در اختیار داشتن وسایل هسته‌ای قادرند به وسیله هواپیماهای جنگی بمب‌هایی را با قدرت انفجار هسته‌ای فرو اندازند تا اینکه از کلاهک‌های پیچیده‌ای که بر موشک‌ها کار گذارده می‌شود برخوردار باشند. میزان تسلیحات هسته‌ای موجود در جهان بین 24700 تا 33300 جنگ افزار برآورد شده است. آنچه اینک می‌شنوید خلاصه است از توانایی‌های ارزیابی شده قدرت‌های رسمی و غیر رسمی هسته‌ای در جهان. قدرت‌های هسته‌ای رسمی: ایالات متحده آمریکا دارای بیش از 7000 کلاهک هسته‌ای استراتژیک با حدود 1670 کلاهک تاکتیکی و محفوظ. شمار جنگ‌افزارها در ذرات‌خانه هسته‌ای حدود 10000 تا 12000. ایالات متحده آمریکا تنها کشوری است که تسلیحات هسته‌ای در پایگاه‌های خارج از مرزهایش مستقر کرده است. روسیه برخوردار از حدود 6000 کلاهک هسته‌ای استراتژیک و استقرار یافته. با این وجود انگامی که تعداد کلاهک‌های انبار شده و تاکتیکی به این رقم افزوده شوند، شمار جنگ‌افزارها در ذرات‌خانه هسته‌ای روسیه به حدود 20000 بالغ می‌گردد. روسیه همچون ایالات متحده آمریکا حدود 2000 تا 2500 جنگ‌افزار هسته‌ای خود را در حالت آماده باش کامل نگه می‌دارد. فرانسه دارنده 400 تا 482 کلاهک هسته‌ای استراتژیک و 20 کلاهک غیر استراتژیک. بریتانیا برخوردار از 160 کلاهک هسته‌ای استراتژیک و 100 کلاهک غیر استراتژیک. زیردریایی‌های ترایدنت بریتانیا که یکی از آنها همواره در زیر دریا در مأموریت گشت‌زنی است، از توانایی پرتاب موشک‌های بالستیک قاره‌پیما برخوردارند. چین دارای 140 تا 290 کلاهک هسته‌ای استراتژیک و 120 تا 150 کلاهک غیر استراتژیک. و برخوردار از تنها یک زیردریایی قادر به پرتاب موشک بالیستیک. قدرت‌های هسته‌ای غیررسمی پاکستان میگوید حداقل قدرت بازدارنده هسته‌ای شامل موشک‌های بالیستیکی است که می‌توانند تا عمق خاک هند را هدف قرار دهند. تحلیلگران زرادخانه هسته‌ای پاکستان را در هنگام آزمایش‌های هسته‌ایش در ماه مه 1998 حاوی حدود 10 بمب و آن را اینک تا 48 بمب برآورد کردند. هند گروه‌های علمی و ناظر امور تسلیحاتی در جهان بمب‌های هسته‌ایش را بین 55 تا 110 عدد برآورد می‌کنند. بیشتر تحلیلگران از دو رقم یاد شده بر رقم کمتر اتفاق نظر دارند. کره شمالی کارشناسان نسبت به امکان برخورداریش از تعدادی کلاهک هسته‌ای زنین هستند و احتمال می‌دهند دارای حدود 10 کلاهک هسته‌ای و دو ابزار اتمی قابل هم توسط کامیون، قایق یا هواپیما باشد. کره شمالی علی‌رغم توافق‌نامه‌ای در سال 1994 که برنامه هسته‌ایش را متوقف کرد، جهت همکاری با ناظران بین‌المللی که تلاش می‌کنند برنامه تسلیحاتی اتمی‌اش را در گذشته بررسی کنند، اقدامی به عمل نیاورده است. اسرائیل کلاً برخوردار از تسلیحات هسته‌ای ارزیابی می‌شود. کارشناسان می‌گویند ممکن است تا 200 جنگ‌افزار هسته‌ای تولید کرده باشد. دیگران می‌گویند از امکانات برآورد شده کافی برای تولید 100 جنگ‌افزار هسته‌ای برخوردار است.
فکتاش خمسه‌پور و قدرت‌های هسته‌ای جهان. اما برخورداری هند و پاکستان از جنگ‌افزارهای هسته‌ای نگرانی از اوجگیری تنش میان این دو کشور همسایه را دوچندان کرده است. این در حالی است که دهلی نو از پیروزی قاطع بر دشمن سخن میگوید و اسلام‌آباد از عواقب ناگوار جنگ هشدار میگوید و تهدید به عمل متقابل میکند. گزارشی از شهرانه تبری.
ظهر پنجشنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مدت 15 دقیقه تلفنی درباره مسئله هند و پاکستان گفتگو کردند. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت صحبت آن دو درباره ضرورت هماهنگی بین رهبران جهان برای متقاعد کردن هند و پاکستان به در پیش گرفتن گفتگو بود. و همچنین به گفتگوی تونی بلر با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در شب چهارشنبه در همین زمینه اشاره کرد. چک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا که هفته آینده برای کمک به برقراری گفتگو بین هند و پاکستان به منطقه می رود گفت این دو کشور صاحب نیروی هسته‌ای فاقد سیستم‌های کنترل تسلیحات هسته‌ای هستند، یعنی سیستم‌های کنترلی که طی 40 سال جنگ سرد مانع بروز جنگ‌های هسته‌ای شد. چک استرو گفت برخلاف توافق‌هایی که بین ناتو و اردوگاه شوروی سابق وجود داشت، در این منطقه آن اطلاعات لازم و کانال‌های ارتباطی بین دو طرف وجود ندارد که بتواند در واقع نقش دتانت یا عامل جلوگیری کننده از برخورد هسته‌ای باشد. وزیر امور خارجه بریتانیا تأکید کرد که به همین خاطر نیروهای بین‌المللی باید تمام تلاش خود را برای رفع این بحران و جلوگیری از جنگ به کار برند. چک استرو گفت تجربه نشان می‌دهد که مداخله بین‌المللی در چنین شرایطی می‌تواند از میزان تنش بکاهد، اما حل کامل این مشکل فقط با خواست و اراده دو کشور ممکن خواهد شد. از طرفی دولت پرزیدنت جورج بوش روز پنجشنبه پاکستان را مورد سرزنش قرار داده گفت پاکستان باید تندروهای اسلامی را کنترل کند و افزود واکنش هند نسبت به حملات مداوم تروریستی قابل درک است. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا راه حل نظامی را برای این بحران محکوم کرد و گفت برخورد نظامی راه حل نیست و منجر به ایجاد مشکلاتی عظیم‌تر خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز مانند مقامات بریتانیا توسل به دیپلماسی و پادرمیانی نیروهای بین‌المللی را برای دفع جنگ بر سر کشمیر ضروری خواند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به خطرات ناشی از بروز جنگ در شبه قاره هند اشاره کرد و گفت در صورت چنین جنگی میلیون‌ها نفر در این منطقه جان خود را از دست خواهند داد. او افزود تنش بین هند و پاکستان سربازان پاکستان را از محافظت مرزهای افغانستان نیز غافل می‌کند، مرزهایی که به شدت قابل نفوذ هستند و بهترین راه برای ورود افراد طالبان و القاعده اند. کالین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز که در سفر رئیس جمهور این کشور به اروپا او را همراهی می‌کند، از آلمان دو بار تلفنی با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان و سه بار با جک استرو همتای بریتانیای خود در این باره گفتگو کرد. همچنین خانم گوندولیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا که با جورج بوش در سفر اروپا است، با همتای پاکستانی و هندی خود درباره این بحران و راه‌های جلوگیری از آن صحبت کرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت او و گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه وقت زیادی را به گفتگو درباره شرایط هند و پاکستان اختصاص دادند. گرهارد شرودر گفت: من و رئیس جمهور آمریکا به اتفاق خواهان آنیم که تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راه حلی صلح‌آمیز به کار بریم، به طوری که این مشکل تنش آفرین برای همیشه حل و فصل شود.
اما دیدار 20 ساعته جورج واکر بوش از برلین که روز پنجشنبه پایان یافت، همچنان مورد بحث رسانه‌های گروهی آلمان است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان.
دیدار جورج دبلیو بوش از آلمان اگرچه کوتاه بود، ولی به خاطر محتوای مذاکرات و از همه مهمتر سخنان وی در مجلس از کیفیتی خاص برخوردار است و رسانه‌های گروهی آلمان همچنان به بازتاب مسائلی می‌پردازند که میان سیاستمداران تراز اول آمریکا و آلمان مطرح شد. سخنان جورج بوش در بوندستاگ یا در مجلس آلمان نقطه اوج سفر وی به برلین بود. بوش در این سخنان اروپاییان را فرا خواند که همپای آمریکا مصممانه در پیکار علیه تروریست و یا آنچه که وی دشمنان آزادی خواند وارد عمل شوند، و اینن گفت اروپا و ناتو باید در مقیاسی وسیع برای پیکار با تروریسم جهانی آماده شوند. وی در این حال بر جنبه غیر نظامی این پیکار نیز تاکید فراوان کرد. خشکاندن منابع مالی و وارد ساختن فشارهای سیاسی علیه تروریست‌ها موضوع دیگری بود که رئیس جمهور آمریکا بر روی آنها دست گذاشت و سازمان‌های امنیتی و مخفی خواست که به رد و بدل اطلاعات در این راستا بپردازند. فقر، بیماری، فساد و فقدان آموزش از جمله دیگر مواردی بود که جورج بوش پیکار علیه آنها را نیز لازم و ضروری دانست. بوش در سخنان خود در مجلس آلمان اطمینان داد که یک اروپای قوی هیچگاه از نگرش آمریکا به عنوان یک رقیب مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. جورج بوش پیش از حضور در مجلس آلمان به مدت 2 ساعت با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان درباره اوضاع جاری جهان به گفتگو پرداخت و سپس در دیدار با خبرنگاران صدام حسین را یک دیکتاتور نامید که حقوق بشر را در ابعادی وصف ناشدنی زیر پا گذاشته است. وی خطاب به خبرنگاران گفت که درباره اوضاع عراق با گرهارد شرودر گفتگو کرده و یادآور شده که هنوز هیچ برنامه نظامی علیه عراق در دست ندارد، ولی در این حال بهره‌گیری از قوه قهریه را نیز رد نکرد و خاطر نشان ساخت هرگاه در مورد حمله نظامی علیه عراق تصمیم بگیرد، موضوع را با متحدان اروپایی خود در میان خواهد گذاشت. صدر اعظم آلمان هم در دیدار با خبرنگاران صدام حسین را یک دیکتاتور خواند و یادآور شد که جامعه جهانی باید بر عراق فشار آورد تا آن کشور مجبور به پذیرش بازرسان تسلیحاتی شود. در همین جا بود که به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه جورج بوش اعلام داشت در دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد ارسال اسلحه به ایران هشدار خواهد گفت و اضافه کرد که ایران یک جامعه بسته است و حاکمیت در دست بنیادگرایان است که مخارج مالی تروریسم را تامین می‌کنند. پس از بیان این نقطه نظرها توسط جورج بوش در روز پنجشنبه، روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه آلمان از سیاست احتیاط‌آمیز کشورش در قبال ایران دفاع کرد و گفت دولت آلمان در بسیاری از مواقع دیدگاه خود را در این زمینه ابراز کرده است. آلمان با ایران دارای روابط دو جانبه است و باب گفتگو نیز میان دو کشور همچنان باز است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین یادآور شد که کشور مطبوعش قصد ندارد از نظر جامعه شناسی شرایط سیاسی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در خاورمیانه، در حالی که با آغاز درگیری‌های مسلحانه در طولکرم در کرانه باختری رود اردن، اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ناآرام است، اختلافات میان حکومت خودگردان فلسطین و سازمان فلسطینی حماس نیز رو به گسترش نهاده است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، دامنه اختلاف میان دولت فلسطینی و سازمان فلسطینی حماس نیز رو به گسترش نهاده است. در شاخه نخست، آنچه که میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذرد، آنگونه که منابع اسرائیلی می‌گویند، نیروهای ویژه اسرائیل امروز جمعه یک کارگاه تولید موشک‌های قسام را در قلمرو دولت فلسطینی در غزه کشف و ویران ساختند. سازمان‌های فلسطینی از جمله گردان شهدای الاقصی وابسته به سازمان الفتح طی یک سال اخیر مسئولیت شلیک چند موشک قسام را به شهرک‌های یهودی نشین در غزه بر عهده گرفتند. از سوی دیگر گردان شهدای الاقصی مسئولیت طرح انفجار یک دیسکوتک در تل‌آویو را در پنج شنبه شب بر عهده گرفت. مجری این طرح پیش از آن که موفق به اجرای طرح خود گردد، توسط نگهبانی مسلح در محل از پای در آمد. گردان شهدای الاقصی هرچند زیر پوشش سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات قرار دارد، اما با نادیده گرفتن دستور وی اعلام کرده است به عملیات انتحاری خود علیه اسرائیل به شکلی گسترده تر از پیش ادامه خواهد داد. این در حالی است که اختلاف میان دولت فلسطینی و سازمان فلسطینی حماس رو به گسترش نهاده است. در پی عملیات انتحاری اخیر سازمان حماس در ریشون لتزیون در اومی تل‌آویو که به قتل دو شهروند اسرائیلی منجر شد، یاسر عرفات با تروریست خواندن سازمان حماس خواستار اخراج اعضای این سازمان از سوی فلسطینی‌ها از مناطق فلسطینی گردید. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی این سازمان نیست که در دمشق به سر می‌برد، در واکنش به این گفته یاسر عرفات خواستار اخراج یاسر عرفات و دولت وی توسط فلسطینی‌ها از مناطق فلسطینی شده است. در مقابل طیب عبدالرحیم از سخنگویان دولت فلسطینی رهبران حماس را افرادی نامید که با بیرون بودن از مناطق فلسطینی قصد سرنگون ساختن دولت فلسطینی را دارند. طیب عبدالرحیم رهبران حماس را فرمانبردار کشورهای خارجی نامید. وی در این ارتباط از هیچ کشوری نام نبرد. اختلاف میان دولت فلسطینی و سازمان حماس در حالی رو به گسترش نهاده است که یاسر عرفات در اظهاراتی تازه تأکید ورزید تا پیش از زمستان آینده انتخابات مجلس و ریاست دولت فلسطینی برگزار خواهد شد. در محافل سیاسی منطقه گفته می شود که یاسر عرفات بران است تا زمان برگزاری این انتخابات اقدامات جدیتری را در مسیر جلوگیری از عملیات سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی علیه اسرائیل به عمل آورد. در همین محافل به این نکته نیز اشاره می شود، چنانچه یاسر عرفات نتواند سازمان‌های مذکور و نیز گردان شهدای الاقصی را در مسیر تمایل خود برای از سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل مهار سازد، روند اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل در آینده پیچیده تر و بحرانی تر از اوضاع کنونی خواهد شد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا تمدید ماموریت نیروهای بین المللی حافظ امنیت در پایتخت افغانستان را تصویب کرد. همایون مجد در واشنگتن گزارش می‌دهد.
شورای امنیت در قطعنامه‌ای که تمامی 15 عضو به آن رأی دادند، وضع در افغانستان را عاملی که صلح امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند می‌داند. با این حال، کوشش‌هایی را که برای افزایش اعضای نیروی بین‌المللی کمک امنیتی یا گسترش حوزه عملیات آن به خارج از کابل به عمل می‌آید، رد می‌کند. حامد کرزی، رئیس دولت موقت، بارها درخواست کرده است بر شمار سربازان و عضو نیروی بین‌المللی افزوده شود و نیز اجازه یابد آنها را در حالی که سعی دارد اقتدار دولت خود را بر تمامی کشور برقرار سازد به مناطق خارج از کابل بفرستد. با وجود این، حتی درخواست کوفی انان، دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به چنین کاری متقاعد نساخته است. تمام کشورهایی که سربازانی در اختیار نیروی بین‌المللی گذاشتند با توسعه آن یا گسترش عملیات امنیتی به مناطق ناامنی که در کنترل جنگ سالاران و گروه‌های مسلح است مخالف بودند. واشنگتن نیز که در حال حاضر رهبری نبرد با بقایای نیروهای القاعده و طالبان را بر عهده دارد با چنین گسترشی مخالفت کرده است. اخیراً جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنا در نامی به پرزیدنت بوش از او خواست از توصیه نیروی بین‌المللی پاسدار صلح برای تأمین امنیت افغانستان پشتیبانی کند، اما دولت بوش در برابر چنین درخواستی مقاومت می‌کند و آموزش و تجهیز سریع یک ارتش و نیروی پلیس را بهترین راه می‌داند. معتقدین می‌گویند چنین کاری ممکن است 2 سال طول بکشد، اما سخنگوی کاخ سفید گفت افغانستان نظیر هر کشور دیگری که می‌خواهد توسعه پیدا کند باید خود عهده‌دار امور امنیتیش باشد. ژنرال تامی فرانک فرمانده عملیات جنگی در افغانستان روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد کار آموزش و تجهیز 2 تا 3 هزار سرباز برای ارتش افغانستان ظرف 6 ماه تکمیل شود. تمدید مدت مأموریت نیروی تأمین امنیت در کابل پس از آن صورت می‌گیرد که مجلس نمایندگان آمریکا 1,400,000,000 دلار کمک برای افغانستان تصویب کرد و از پرزیدنت بوش خواست برای جلوگیری از فرو رفتن دوباره کشور در گرداب خشونت و هرج و مرج گام‌هایی بردارد. کمک 1,400,000,000 دلاری که با 390 رأی موافق و 22 رأی مخالف تصویب شد شامل متمم پیشنهادی تام لانتوس عضو دموکرات مجلس نمایندگان است که از رئیس جمهور می‌خواهد ظرف 45 روز استراتژی لازم برای بهبود وضعیت امنیتی در داخل افغانستان را تدوین کند. قانونگذاران از آن بیم دارند که جنگ سالاران و دسته‌های مسلح محلی دولت موقت حامد کرزی را تضعیف کنند و خشونت و هرج و مرج به بار آورند. هنری هاید عضو جمهوری‌خواه مجلس و رئیس کمیته مناسبات بین‌المللی گفت بسیار مهم است که اشتباهات گذشته در افغانستان تکرار نشود.
اما روز جمعه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که شکایت‌های بسیاری را از پناهجویان افغان ساکن پاکستان درباره آزار از سوی پلیس و اخراج دریافت کرده است. گزارشی از گلناز اسفندیاری.
امروز جمعه ران ردمان سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که این سازمان شماره نگران کننده شکایت را از سوی پناهندگان افغانی ساکن پاکستان مبنی بر آزار و اذیت از سوی پلیس و اخراج و زورگویی دریافت کرده است. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که مقامات این سازمان برای بررسی شکایت‌ها اقداماتی را آغاز کردند و تاکنون 2 دیدار با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتند. از زمان آغاز برنامه بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان تاکنون 650 هزار تن از افغان‌های ساکن پاکستان به کشورشان بازگشتند. روز جمعه ران ردمان سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل هشدار داد که اعمال فشار می تواند پیامدهای بسیار منفی برای برنامه بازگشت پناهندگان افغان داشته باشد. به گفته وی بیشتر شکایت ها از سوی پناهجویان افغان ساکن اسلام آباد و راولپیندی مطرح شده است. بر اساس گزارش های رسیده به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، پلیس پاکستان در این 2 شهر بیش از 400 افغانی را بازداشت کرده و بسیاری را هم در خانه هایشان محبوس کرده است و به آنها هشدار داده است که در صورتی که در خیابان ها دیده شوند فوراً زندانی خواهند شد. گزارش های دیگری هم حاکی از آن است که ماموران پلیس پس از مراجعه به مناطق افغان نشین خواستار پول شدند. امروز سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان همچنین گفت که در شهری در شمال اسلام آباد 100 تن از افغانها به زور از خانه هایشان اخراج شده و بسیاری هم توسط لباس شخصی ها بازداشت شدند. به گفته سخنگوی سازمان ملل، مقامات وزارت کشور پاکستان کمیسیونی را مسئول بررسی این مسئله کردند و این کمیسیون نخستین جلسه خود را روز پنجشنبه برگزار کرد. سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل همچنین افزود که این نهاد در حال بررسی تمامی گزارش‌ها درباره آزار و اذیت پناهجویان افغانی در پاکستان است و دولت پاکستان را هم در جریان نتایج بررسی خود خواهد گذاشت. از زمان آغاز برنامه مشترک کمیساریای عالی امور پناهندگان با کشورهای همسایه افغانستان تاکنون بیش از 725 هزار تن از پناهجویان افغانی به خصوص از 2 کشور پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. امروز سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان اعلام کرد که تنها روز پنجشنبه 22 هزار پناهجوی افغانی داوطلبانه به افغانستان بازگشتند.
و اکنون زمان پخش نخستین بخش از مشروع خبرها از رادیو آزادی است که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می‌رساند. کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد صبر مسئولان هند در خودداری از شروع جنگ با پاکستان رو به اتمام است. کریس پاتن، کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا که در دهلی نو به سر می‌برد، پس از دیدار و مذاکره با مسئولان دولت هند، از قول این مسئولان خبر التیماتوم اخیر هند به پاکستان را تکذیب کرد. پیش از این اعلام شده بود که هند 2 ماه به پاکستان مهلت داده است تا گروه‌های اسلامی جدایی‌خواه کشمیر را که هند آنها را تروریست می‌نامد، قاطعانه سرکوب کند. کریس پاتن با بحرانی خواندن اوضاع افزود، اعلام چنین مهلتی را مسئولان هند رد می‌کنند. بیش از 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان از نوامبر گذشته در مرز مشترک کشمیر مستقر شدند. روز گذشته وزیر خارجه بریتانیا نیز از احتمال قوی بروز جنگ بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان ابراز نگرانی کرد. خبر دیگری از دهلی نو حاکی است که به گفته مسئولان دولت هند، پاکستان در صدد آزمایش موشکی است. مسئولان هند از قول دولت پاکستان میگویند این آزمایش‌های موشکی از فردا شنبه تا پنجشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. دولت پاکستان اعلام کرده است این موشک‌ها دارای برد کوتاه و متوسطند و آزمایش آنها در شمار آزمایش‌های معمول موشکی این کشور است و ربطی به تنش جاری بین هند و پاکستان ندارد. در مسکو امضای توافقنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا را متعهد کرد که تا 2/3 سلاح‌های هسته‌ای خود را از بین ببرند. بر پایه توافقنامه امضا شده، انجام این تعهد طی 10 سال آینده صورت خواهد گرفت. به دنبال امضای این توافقنامه توسط جورج واکر بوش و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، آقای بوش این توافقنامه را نقطه پایانی بر مسابقه تسلیحات هسته‌ای به عنوان میراث جنگ سرد توصیف کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز امضای این توافقنامه را نشانه مسئولیت دو کشور در قبال امنیت جهانی و ثبات استراتژیک خواند. رئیس جمهوری روسیه هر گونه همکاری غیر متعارف نظامی کشورش با ایران را تکذیب کرد. آقای پوتین که در کنفرانس مشترک خبری با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در مسکو سخن می‌گفت، افسود همکاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران بر زمینه مسائل اقتصادی است. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت در مذاکرات با همتای روس خود ولادیمیر پوتین او با صراحت متذکر شده است که باید مطمئن شد که یک حکومت غیر شفاف و پنهانکار که توسط روحانیون تندرو رهبری می شود به سلاح‌های کشتار جمعی دست نمی یابد. روز گذشته نیز در برلین رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به مسکو خطاب به مسئولان دولت روسیه اظهار داشت با مسلح کردن ایران شما سلاح‌ها را به سمت خودتان می گیرید. خبر دیگری از مسکو حاکی است که یک مسئول انرژی هسته‌ای دولت روسیه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران توسط روسیه را در شمار موضوع‌های اقتصادی در مناسبات ایران و روسیه خوانده است. یفگنی رشتنیکوف معاون وزارت انرژی هسته‌ای روسیه با اظهار این مطلب افزود همکاری فنی روسیه با ایران در تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر زیر کنترل دقیق و منظم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته و برای مثال تنها در سال 2001 میلادی این هیئت 59 مأموریت تحقیق در بوشهر را به انجام رسانده است. به گفته معاون انرژی هسته‌ای روسیه، ایران از نظر فنی هم قادر نیست که از پروژه بوشهر برای اهداف نظامی استفاده کند. اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون با نفوذ حکومت ایران از حمله رهبر جمهوری اسلامی به طرفداران مذاکره با آمریکا به شدت دفاع کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، با لحنی تند علیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا و اتهام دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت حامی تروریسم اظهار داشت، فریبکاری‌های این روزها برای تأمین نظر آمریکا در ایران انجام شد و به گونه‌ای مسائل را مطرح کردند که انگار برای مذاکره با آمریکا در ایران مسابقه وجود دارد. اخیراً محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران اعلام کرد مذاکره پنهانی با آمریکا توسط منصوب شدگان هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است.
آقای رفسنجانی در اظهارات امروز خود افزود سیاست نظام مربوط به رهبر جمهوری اسلامی است و ایشان صریح حرف خودش را میزند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهارات خود علیه آمریکا که در چهارشنبه گذشته ایراد شد، طرفداران تنش زدایی با آمریکا و مذاکره با آن کشور را احمق و بی غیرت خطاب کرد. و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در ادامه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران محکوم به زندان شده است. بنابر گزارش های رسیده، پرویز احمدی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران ایران، به اتهام اختلاس و دریافت رشوه و تبانی در معاملات دولتی به 1 ماه زندان محکوم شده و برای او قرار بازداشت صادر شده است. تفهیم اتهام به پرویز احمدی و قرار بازداشت برای او توسط حسینی، قاضی شعبه اول دادگاه عمومی تهران که مسئول رسیدگی به پرونده شهرام جزایری است، صورت گرفت. پرونده شهرام جزایری از 6 ماه پیش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است و این پرونده که پای برخی از افراد حکومت را به میان کشیده، به عنوان سرآغاز مبارزه گسترده قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. همکاری های نظامی روسیه با ایران از جمله موضوع های مورد بحث سران آمریکا و روسیه در روز جمعه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهام‌های آمریکا را مبنی بر امکان دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای رد کرد. آقای پوتین در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش در مسکو گفت همکاری کشورش با تهران بر مسائل اقتصادی تمرکز دارد و فرایند جلوگیری از تشدید سلاح‌های نابودی انبوه را خدشه‌دار نمی‌کند. اما جورج واکر بوش در همین نشست خبری گفت ما خیلی صادقانه و صریح درباره این صحبت کردیم که یک دولت غیر شفاف تحت حاکمیت روحانیان تندرو نباید به جنگ افزارهای نابودی انبوه دست یابد. این برای ما و برای روسیه زیانبار خواهد بود.
We spoke very frankly and honestly about the need to make sure that a non-transparent government run by radical clerics doesn't get their hands on weapons of mass destruction. It could be harmful to us and harmful to Russia.
همکارم جمشید زند در گفتگویی با دکتر هومن پیمانی، کارشناس امور روسیه و آسیای میانه، پیوندهای تهران مسکو را در پیامد تحولات اخیر بررسی می‌کند.
آقای پیمانی، امروز در مذاکرات 3 ساعته‌ای که پشت درهای بسته بین ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش انجام شد، مسئله ایران و امکان دستیابی اون به سلاح‌های کشتار جمعی یکی از مهمترین موضوع‌های گفتگو بود و همونطور که انتظار میرفت هر دو طرف بر روی مواضع پیشین خودشون پافشاری کردند. به نظر شما اکنون که روسیه و آمریکا از نظر سیاسی و استراتژیک به هم دیگه نزدیک‌تر شدن، این نزدیکی چه تأثیری در روابط ایران و روسیه خواهد داشت؟
من فکر نمی‌کنم تأثیرش حداقل در کوتاه مدت زیاد مشخص باشه، برای اینکه خب از یک طرف روسیه احتیاج به کمک آمریکا داره، به خصوص در مسئله دریافت اعتبارات مالی بین‌المللی، طرف دیگه هم به خاطر اینکه آمریکا و روسیه تنها ابرقدرت‌های اتمی دنیا هستن، مسلماً احتیاج دارن که روابطش حسنه باشه، برای اینکه در غیر این صورت دوباره مسئله تخاصم و مسئله جنگ تحصیلاتی که در دوره جنگ سرد مطرح بود مجددا مطرح میشه و در حال حاضر روسیه به خصوص به خاطر مشکلات شدید مالی که داره تمایل به چنین کاری نداره. ولی از طرف دیگه تمایل روسیه به نزدیکی و دوستی با آمریکا یک بخش سیاست خارجی روسیه تشکیل میده، بخش دیگرش مسائل درازمدت و مسائلی به طور مشخص مسئله امنیت روسیه است، حفظ تمامیت ارزش و از طرفی که مسئله گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خودش در کشورهای به قول معروف کشورهای جهان سوم خونده میشن. در این چارچوبی که روسیه نمیتونه صرفا به خاطر نزدیکیش با آمریکا رابطه خودش رو با ایران فدای اون بکنه، مسلما روسیه تمایل به این داره که از یک طرف آمریکا رو ناظری کرده و از طرف دیگه با ایران رابطه خودش ادامه بده، ولی این نمیتونه به اون معنی باشه که به خاطر حفظ رضایت آمریکا رابطه خودش با ایران فدای اون رابطه بکنه. به طور مشخص روسیه از نزدیکی با ایران چند مقصود دنبال میکنه، یکی مسئله سیاسی هست، سیاسی و امنیتی هستش، به خاطر اینکه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نفوذی در منطقه اطراف روسیه به خصوص آسیای مرکزی، قفقاز، منطقه خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و بخشاً منطقه اقیانوس هند و از این جهت این مناطق برای روسیه هم قابل اهمیت هستن و روسیه تمایل به گسترش نفوذ خودش در این منطقه داره، مسلماً روسیه تمایل داره که با ایران روابط خودش ادامه بده و از طرف دیگه به طور مشخص ایران و روسیه از سیاست خارجی خودش مسائل مشترک رو دنبال میکنه، از جمله تمایلشون به اینکه آمریکا و کشورهای غربی در منطقه همجوارشون نفوذ نداشته به طور مشخص در منطقه آسیا مرکزی و قفقاز. از طرف دیگه روسیه مسائل اقتصادی با ایران داره. ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری روسیه هستش و روسیه در زمانی که بازارهای بین‌المللی خودش از دست داده، به خصوص بازار کشور اروپای شرقی و کشور سوسیالیستی صادق از دست داده، نیاز به این داره که مسائل جبران بکنه و ایران یکی از بزرگترین بازارهایی است که روسیه چشم طمع به اون داره. و مسئله دیگه مسئله همکاری دو کشور در مورد مسائل نظامی هستش، از یک جنبه در چارچوب روابط اقتصادی می‌گنجد و از طرف دیگه در چارچوب تمایل روسیه به ایجاد یک نوع موازنه بین‌المللی برای جلوگیری از نفوذ آمریکاست. از این جهت ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای اجبارا باید در چارچوب روابط دوستی با روسیه باشه، برای اینکه تبدیل ایران به یک دشمن برای روسیه صرفا مسئله معاصره نظامی روسیه را با معاصره نظامی روسیه از طرف کشورهای دشمن و به قول معروف بالقوه یا بالفعل دشمن را مطرح میکنه. من فکر نمیکنم که روسیه به خاطر تمام این مسائل راستای حرکت در سیاست خارجی خودش صرفا به حفظ روابط خودش با آمریکا فکر بکنه و ایران نادیده بگیره.
ولی این احتمال چقدر هست که آمریکا با استفاده از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی بتونه روسیه رو مجبور بکنه که حداقل در نیروگاه اتمی بوشهر کنترل بیشتری روی ایران داشته باشه و فقط جنبه‌های اقتصادی این نیروگاه هستی رو همونطور که آقای پوتین هم گفته به انجام برسونن؟
مسئله نیروگاه بوشهر مدت هاست که از نظر جامعه جهانی حل شده است. ایران یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش و در عرض 33 سال گذشته که از عضویت ایران در این سازمان می‌گذره همیشه ناظران و به قول معروف بازرسان سازمان انرژی اتمی که در وین هستش مسئول نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورهای امضا کننده قرارداد گسترش منافع هسته‌ای هستش، همواره در عرض 33 سال گذشته تایید کرده که ایران در چارچوب تعهد خودش عمل کرده و هیچ گونه فعالیتی بغیر از فعالیت‌های صلح‌آمیز در زمین انرژی اتمی نداشته. نیروگاه اتمی بوشهر به خصوص مورد توجه این جریان بود، بخاطر هم از یک طرف بخاطر اینکه هر گونه تاسیسات اتمی که در ایران یا کشورهای عضو این پیمان به وجود میادش باید زیر نظر سازمان انرژی اتمی مستقل از وین باشه، و از طرف دیگه به خاطر حساسیت بین‌المللی به خصوص فشار آمریکا این مسئله تشدید شده. و همینطور از طرف دیگه خود روسیه به عنوان همسایه ایران به یک قدرت اتمی که هیچگونه تمایلی به ایجاد رقیب برای خودش نداره و به خصوص نمیخواد که ایران هم که همسایه‌اش هست تبدیل به خطر جدی برای روسیه بشه، مسلما خود روسیه بیشتر از آمریکا نسبت به این مسئله حساس است و هیچ گونه تکنولوژی نظامی که بتونه ایران رو در راه اون چیزی که آمریکا به عنوان تلاش برای به دست آوردن سلاح اتمی هستش یاری برسونه به ایران نمیده و تا به حال هم هیچ گونه سند و مدرکی نه از طرف آمریکا نه از طرف هیچ سازمان دیگه در این زمینه ارائه شده.
دکتر هومن پیمانی در گفتگویی با رادیو آزادی از روابط ایران و روسیه میگفت. اما دیگر همکارم همایون مجد در واشنگتن در همین زمینه دیدگاه‌های گری سیک کارشناس مسائل ایران و نیز بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل دریای خزر را جویا شده است. با هم می‌شنویم.
گری سیک کارشناس ایران و استاد دانشگاه کلمبیا می‌گوید می‌توان نتیجه مذاکرات آقای بوش و ولادیمیر پوتین در مورد کمک روسیه به برنامه هسته‌ای ایران را پیش بینی کرد. اضافه می‌کند
position is quite clear that they do not support a weapons of mass destruction program in Iran and that would be
به گمان من موضع روس‌ها کاملا روشن است. آنها از برنامه تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی در ایران پشتیبانی نمی‌کنند، زیرا به زیان منافع خودشان خواهد بود. اما در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای همکاری خواهند کرد. ممکن است آمریکا تعبیر متفاوتی از این موضوع داشته باشد، اما دو طرف می‌توانند درباره آن بحث کنند. به گمان من تا آنجا که به انتقال تکنولوژی تسلیحاتی که می تواند نه تنها برای راکتور بوشهر بلکه تولید اسلحه به کار برده شود مربوط می شود، آمریکا و روسیه نخواهند توانست مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند و همانطور که گفتم ممکن است تعبیرهای متفاوتی بین آنها وجود داشته باشد.
control the movement of that kind of material but there may be some differences of interpretation between the United States and Russia.
آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و مشاور چند شرکت بین المللی در واشنگتن میگوید به گمان روس‌ها با وجود اینکه ایران را در دستیابی به توانایی هسته‌ای یاری می‌دهند، نگران توسعه نیروگاه‌های اتمی ایران هستند.
نگران این هستند که توسعه نیروگاه‌های اتمی ایران کشور را در وضعیتی قرار نده که یک تهدید اتمی در واقع به صورت جدی به وجود بیاره، چرا که خود روسیه و خیلی از مناطق اطرافش و کشورهای ناشی از فروپاشی شوروی سابق خیلی بیشتر در دسترس این گونه سلاح‌ها ممکنه قرار بگیرند.
با این حال به نظر می‌رسد که در یک موضوع دیگر که ایران نیز در آن خود را ذی‌نفع می‌بیند، یعنی منابع نفتی منطقه خزر، آمریکا و روسیه نقطه نظرهای مشترکی دارند. آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل و منابع انرژی خزر، می‌گوید
تقریبا دو کشور راجع به رژیم حقوقی دریای خزر نظرات مشابهی رو دنبال میکنند. به دنبال توافق اخیر قزاقستان و فدراسیون روسیه راجع به تقسیم مناطق خودشون در دریای خزر بر اساس خط منصف اصلاح شده، بلافاصله نماینده آمریکا در امور دریای خزر هم این روش رو تایید کرده و اصولاً تقسیم به صورت‌های دو جانبه و چند جانبه بدون اینکه توافق کلی صورت بگیره برای همه کشورها رو تایید کرده. و من اصولاً باید بگم که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی از زمان زیادی دورتر هدفشون این بوده که هر چه زودتر وضعیتی در دریای خزر برقرار بشه که شرکت‌های آمریکایی بتونن از توان اقتصادی و مالی خودشون در این منطقه حداکثر استفاده رو بکنن و منابع رو گسترش بدن. مطابق مسائل که در آمریکا اتفاق افتاد، مسائل مبارزه با تروریسم و به خصوص حادثه 11 سپتامبر، وضعیت جدیدی هم به این موضوع اضافه شده و اون این هستش که آمریکایی‌ها علاقمند هستن که منابع خزر و حتی خود روسیه به صورت منابع نفتی خارج از اوپک و خارج از کنترل کشورهای عربی که احتمال داره به خاطر مسائل فلسطین و غیره خطراتی از ناحیه اینها متوجه منابعی که به آمریکا و کشورهای طرفدارش میشه ایجاد بشه، در واقع این موضوع هم مزید بر علت شده که دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی علاقمند هستن که هر چه زودتر منابع دریای خزر رو در وضعیتی ببینن که میتونن روی اونها عملا کار بکنن.
اما هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در شماره امروز خود می نویسد تحکیم دوستی و گرمی روابط آمریکا و روسیه می تواند به انزوا و درماندگی بیشتر جمهوری اسلامی ایران بیانجامد. فریبا مودت نگاهی دارد به این مقاله.
پرزیدنت خاتمی و همتای آذربایجانیش حیدر علیف در مذاکرات اوایل هفته جاری در تهران تلویحاً خاطرنشان ساختند که اختلافات فیما بین در رابطه با بحر خزر از میان برداشته شده و اکنون ایران و آذربایجان مصممند که با توجه به تجانس‌های مذهبی و فرهنگی دو کشور روابط فیما بین را بهبود بخشند. اما واقعیت این است که دو دولت سیاست خارجی کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کنند و یکی نگران آمریکا و دیگری بیمناک از روسیه است. رژیم اسلامی ایران که در چهارچوب ایدئولوژی‌های ضد آمریکایی و تحریم‌های ناشی از آن گرفتار است، ترجیح می‌دهد جهت ابتیاع اسلحه، تکنولوژی اتمی و دستیابی به وزن سیاسی به روسیه روی کند. تا چندی پیش ایران و روسیه جهت ممانعت از تفوق آمریکا و توزیع نفت و گاز دریای خزر و تقسیم بستر خزر در میان جمهوری‌های کرانه‌ای این دریاچه با یکدیگر اشتراک نظر کامل داشتند. اما جمهوری آذربایجان به دنبال رهایی از بند اتحاد جماهیر شوروی با آمریکا و شرکت‌های نفتی این کشور متحد گردید. و اکنون احتمال آن می‌رود که روسیه نیز به جرگه دوستان آمریکا بپیوندد. ماه گذشته در کنفرانس سران جمهوری‌های کرانه‌ای خزر، پرزیدنت پوتین رئیس جمهور روسیه همصدا با آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان خواهان آن شد که ایران به صحنه‌ای به مراتب کمتر از آنچه طلب کرده بسنده کند. و یک روز پس از آنکه کنفرانس مذکور با شکست در دستیابی به هر گونه توافق خاتمه یافت، آقای پوتین تفاهم‌های گذشته میان ایران و روسیه را مبنی بر اینکه دولتین توافق‌های دو جانبه میان جمهوری‌های کرانه خزر را به رسمیت نشناسند، ملغا کرده و چند هفته پس از آن خود با قزاقستان در زمینه سهم جمهوری‌های منطقه از بستر خزر معاهده‌ای را به امضا رساند. و آذربایجان نیز امیدوار است به تأسی ظرف چند ماه آینده در همین زمینه با روسیه و قزاقستان به توافق رسد. ایران در این میان هرچند همچنان در انظار خواهان سهمی عمده یا هیچ است، احتمالاً سرانجام با اکراه به ترتیبات جاری خواهد پیوست. هفته گذشته آقای خاتمی به این نکته اشاره کرد که احتمالاً به زودی توافقی دو جانبه با آذربایجان به اختلافاتی که می رفت به مخاصماتی نظامی مبدل گردد پایان خواهد داد. اما بهبود اخیر روابط میان روسیه و ایالات متحده از جهاتی دیگر ایران را در انزوای بیشتری قرار می‌دهد. دولت آمریکا علی‌رغم خواست شرکت‌های نفتی، پیشنهاد ایران را دائر بر احداث خط لوله‌ای که میدان‌های نفتی دریای خزر را به خلیج فارس متصل کند، وتو کرد. و احتمالاً فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی موجود در ایالات متحده سرانجام بر احداث خط لوله‌ای سهه خواهد گذاشت که از طریق جمهوری‌های گرجستان و ترکیه به دریای مدیترانه کشیده شود. و روسیه هم اکنون از میزان مخالفت‌هایش با این طرح کاسته است.
به رادیو آزادی گوش می‌کنید. مدتی است بحث سفارش دادن ساخت ماهواره مخابراتی زهره به یک شرکت روسی در محافل کارشناسی و مجلس ایران مطرح شده است. دولت در نظر دارد با صرف 300 میلیون دلار بودجه این ماهواره را که قطعات اصلی آن از شرکت‌های اروپایی خریده خواهد شد در سال‌های آینده راه اندازی کند. اما شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان با خرید این ماهواره مخالفند و آن را به صرفه نمی‌دانند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مصطفی محمدی دبیر انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی نظر او را درباره ماهواره زهره جویا شده است.
آقای محمدی، به تازگی جلسه مشترکی بین 30 تن از نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت پست و تلگراف و تلفن برگزار شد در مورد خرید ماهواره مخابراتی زهره. با توجه به بحث‌های مخالف و موافقی که در چند هفته اخیر در این مورد در محافل کارشناسی و اقتصادی ایران مطرح شده، شما روندی رو که وزارت پست و تلگراف و تلفن و دولت در پیش گرفته برای امضای قرارداد این ماهواره چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از مسائل خیلی مهمی که در این رابطه مطرح هست بحث انتخاب اون شرکتی است که مدتی فلان مطرح هست که یکی از شرکت‌های روسی است و قبلا هم ما این موضوع رو مطرح کردیم که متاسفانه این انتخاب الان خوب انجام نشده. با توجه به بحث اینکه این شرکتی که طرف قرارداد دولت ایران داره واقع میشه یک شرکتی است که به عنوان واسطه و دلال هست و خودش صاحب این تکنولوژی نیست و شرکت دیگه‌ای ساخت این ماهواره رو به عهده خواهد گرفت و تکنولوژی رو در اختیار داره، این مورد اعتراض ما واقع شده که چرا مسئولین وزارت پست و تلگراف اقدام به چنین کاری کردن. البته بحث خرید این ماهواره زهره از تقریبا اوائل انقلاب و یا حتی سال قبل از انقلاب مطرح شده بوده و اگر الان بحثش بحث جدی شده به خاطر احساس نیازی است که مسئولین وزارت پست و تلگراف در این رابطه به داشتن یک چنین ماهواره‌ای با شرایط فعلی و از دست ندادن فرصت‌های بعدی که ممکن است در اختیار دولت ایران قرار نگیرد از طرف سازمان جهانی مخابرات به این دلیل ها اقدام کردن روی این موضوع. ما اون چیزی که بیشتر مد نظرمون هست و مورد اعتراضمون واقع شد همین موضوعه و خب به هر حال شاهد این بودیم که توی این چند ماه اخیر بحث خرید ماهواره زهره در جرایت و روزنامه ها و مطبوعات هم منعکس شده و از طرفی عده‌ای از نمایندگان مجلس که خب عضو کمیسیون صنایع هستن و در این رابطه تصمیم گیریشون حائز اهمیت و محوریت داره اینها خب کم و بیش مخالف خرید این ماهواره هستن و درست هم هست، یعنی با این شرایط و با این قیمت نباید این ماهواره از اون شرکت خریداری بشه. اما متاسفانه خبردار شدیم که سه‌شنبه شب جلسه برگزار شده و حدود 30 تن از نمایندگان مجلس که در وزارت تلگراف حضور پیدا کردن و در این جلسه عده‌ای از نمایندگان مجلس که متاسفانه اینها نه تجربه و تخصصی در این رابطه دارن و حتی عضو این کمیسیون صنایع هم نیستن و عضو کمیسیون های دیگه هستن، اینها اقدام کردن به تایید این خرید و با پیرو اطلاعیه که وزارت پست و تلگراف ما خبردار شدیم که به مطبوعات داده مبنی بر این که اعضای این کمیسیون متشکل از این 30 تا نماینده بوده از وزارت پست و تلگراف خواستن که هرچه سریعتر این قرارداد امضا بشه و همین نکته ایست که مورد اعتراض ماست. به هر حال ما همیشه به تصمیم گیری های مجلس احترام میگذاشیم و میگذاریم، ولی چون این بحثی است که در حیطه اختیارات کمیسیون صنایع هست لذا مهمه که ببینیم آیا این آقایونی که با این تصمیم موافقت کردن و ظاهرا گفته شده که استدلالات قوی وزارت پست و تلگراف رو اینها پذیرفتن برای خرید این ماهواره، باید بدونیم که این کسانی که این استدلالات رو بررسی کردن و پذیرفتن آیا تصمیم گیری در این رابطه رو دارای صلاحیتش هستن یا نیستن.
با توجه به اینکه بودجه 300 میلیون دلاری برای این پروژه در نظر گرفته شده، استدلالاتی که مقامات پست و تلگراف تلفن و یا نمایندگان موافق با این پروژه مطرح کردن، شما از اونها اطلاع دارین و تا چه حد این استدلالات توجیه کننده این نوع پروژه سنگین هستند؟
این استدلالات به نظر من در دو بُعد قابل بررسی است. بُعد اولش بُعد فنی قضیه است که به هیچ عنوان این استدلالات مورد پذیرش نیست. یعنی اطلاعاتی رو که منتشر شد از طرف وزارت پست و تلگراف و مسئولین این وزارتخونه مبنی بر این که ما به این دلایل فنی احتیاج به این ماهواره داریم و این ماهواره پاسخگوی نیاز ما هست، توی تیکه اولش شکی در این نیست. یعنی ما به هر حال استفاده از امکانات ماهواره برای رفع نیازهای کشورمون خب جزو یکی از ضروریاته، اما رو اینکه این ماهواره با این شرایطی که اینها با این شرکت میخوان قرارداد ببندن و بخواد درشون ساخته بشه و صحبت از انتقال تکنولوژی کردن، این هست که در واقع به نظر من خلاف واقعه و باید در واقع به روشنی مشخص بشه. لذا ما هم موافق این هستیم در این بُعد که به هر حال باید این خرید اول بررسی فنی کامل بشه و مطابق استانداردهای جهانی اگر قرار هست خرید انجام بشه مطابق اون انجام بشه. اما متاسفانه بُعد دوم قضیه رو هیچ کسی مطرح نکرده و من به نظرم میرسه که اگر بُعد دوم مطرح بشه و اون این هستش که اگر ما از نظر تکنیکالی احتیاج به چنین چیزی داریم، چرا خب از نواقع آپشن های بهتر و جایگزینه این استفاده نکنیم؟ چون این آپشنی که اینها دارن یقینا مطلوب نهایی کشور ایران نخواهد بود. به همین دلیل عرض میکنم که ما از نظر نیاز ماهواره شکی نداریم، احتیاج هست به این، ولی مثل بقیه کشورهای دنیا میتونیم به راحتی با اجاره کردن از شرکتهایی که صاحب این تکنولوژی هستند و به هر حال امکانات خوبی رو هم در اختیار دارن، میتونیم از اون طریق نیاز خودمون رو برطرف بکنیم.
مصطفی محمدی و سرنوشت همچنان ناروشن ماهواره زهره در گفتگویی با جمشید زند. دوستان، دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز می‌کنیم. تا آن هنگام کاشکی به ترانه‌ای با صدای ستار گوش کنید. بله، کاشکی، صدای ستار.
بیگانه بودم، کاش بی دیوانه دیوانه بودم. باشی در رندی این مرد رندان، چاره گرد با چاره ای رندان بودن، کاشی در رندان.